بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، روايتي از امام باقر علیه الصلاة والسلام نقل شده. روایت مفصل، یه قسمتش رو صاحب وسائل در جلد 6 صفحه 174 جدا کرده، چون میخواست بحث خوف از خدا رو مطرح بفرماد، این قسمت رو جدا کرده. و این قسمت راجع به منجیاته، یعنی اون بحث مهلکات چیه، منجیات چیه. حضرت میفرمان که منجیات سه چیز هستن، یعنی سه تا امر رو به عنوان منجیات ذکر کرده. این خود بحث تعداد این مهم است، مثلا دو چیز اینجوریه، سه چیز اینجوریه، یا چهار چیز اینجوریه. این یک نوع صنعتی در فضای خطاب و اینها هست، توجه فرمودید، یک صنعتی در خطاب و القاء مطالبه. مراد از این، بله، اصلا مراد بحث حصر و اینها نیستش، بحث حصر نیست. حتی در جاهایی که در مقام خطاب و وعظ، حتی در جاهایی که ادوات حصر به کار میره، هم یک کسی که میخواد دین پژوهی داشته باشه باید با احتیاط برداشت بکنه و استفاده بکنه، چه بسا اونها هم، چون میدونید که در فضای وعظ و خطابه مبالغه جایزه و بلکه بعضی از جاها خیلی خوب و پسندیده است. به جهت مبالغه گاهی اوقات حصرهایی انجام میگیره، این نه به معنای فضای فقهی و مشابه این، تو فضای علمی اینجوری نیست که آدم مثلا استفاده حصر بکنه، بذار مثلا اینا زیاد به کار میره. بعد این ادبیات در کلمات اهل معرفت اینا هم راه افتاده. مثلا فرض کنید که شما صاحب منازل صالح نگاه بفرمایید، هر مقامی رو بحث میکنه میگه مثلا در سه چیز است، خودش سه درجه میکنه و بعد هر درجه ای رو یک دو سه. اینا تو حفظ و انسجام بحث خیلی موثر، نمیخواد بگه مثلا همین سه تا هست، خطوط کلی فضا رو روشن میکنه اینطور. حالا در صورت حضرت میفرمان سه چیز جزء منجیاته و موجب نجات انسان میشه. یکیش فخوف الله فی السر والعلانیه، یکیش خوف از خداوند متعال هستش، هم در پنهان و هم در آشکارا. در هر دو حالت انسان خودش رو در محضر خداوند سبحان ببینه و خوف داشته باشه. درسته که در مدت زمانی که ما در دنیا هستیم اختیار تا حدودی به دست خود ما گذاشته شده، تا حدودی، ولی بالاخره مالک یوم الدین خداوند متعاله. یک زمان دیگه همین اختیارها هم از کف ما بیرون خواهد رفت و همه چیز با او انجام خواهد شد. لذا این نکته رو باید توجه داشته باشه. یعنی کسی آیه شریفه که چی؟ فیخش الله من عباده العلماء، فا داره، انما یخش الله من عباده العلماء، انما یخش الله من عباده العلماء. علم خشیت و خوف میاره، اگه انسان توجه داشته باشه علم خشیت و خوف میاره. اول قلبه، بله، اول قلبه، قلب خشیت داره. یه ماجرایی رو همون صاحب مثنوی مطرح میکنه که من شد عرض کردم که بند خدای یک گاوی اینها داشت و خیلی هم نازش میداد و خیلی هم دوستش میداشت اینها، و یه شب یادش رفت که در طویله و اینا رو ببنده، و بعد یه شیری که در اون اطراف بوده و اینها میاد در داخل همین آغل، و بالاخره حساب این گاو رو هم میرسه. اون بند خدا میبینه یه سر و صدایی شده، بعد یه خورده نگران میشه که بیاد ببینه چه خبر هست اینا. همراه خودش مثلا فانوس و اینا نمیاره، نمیگه، عادت داشته و میدونسته راه کجاست، راه رو هم طی کرده، اومده در بازه، در بازه، و این نگران شد که چی شده اینا، رفت رو بعد اون شیره، همون گاوه رو بالاخره حسابش رسیده بود، همون جاش نشسته بود. این هم هی دست میگیشید روش اینا، و نازش میداد که بالاخره الحمدلله گاوه در نرفته، گاوه در نرفته. اون الان مولانا اونجا مثال میزنه که اگر درست یادم باشه، گفت شیر روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. اگر یه مقدار اینجا روشنایی بود و میدید، اون خوفی که در دلش میافتاد الان باید مثلا غش میکرد میافتاد. بعد میاره تو فضای انسانی که چون انسان نمیدونه که در چه شرایطی هست، خیلی راحت مثلا برخی از کارها و اینا رو انجام میده و زندگی سپری میده. اگه بدونی که در محضر چه کسی هست، هم خداوند متعال که ارحم الراحمین، دهشت انگیز هم هست واقعا. یعنی هیچ فاصله اصلا نداریم با یک قدرتی که اصلا هم علم مطلق داره، هم قدرت بی‌نهایت. به محض اینکه اراده بکنه، اونچنان تومار انسان رو در هم میپیچه که دیگه بله، حساب و کتاب و مشیت عام الهی ما رو مغرور کرده. مشیت عام پروردگار، خواست عام پروردگار اینه که این روال ها باشه، کار بکنیم، پول در بیاریم، نفس بکشیم، فلان مریض شدیم بریم دکتر. اینا مشیت عام پروردگاره. مشیت عام پروردگار انسان ها رو مغرور میکنه و موجب میشه که مقداری از این خوف و اینها در واقع انسان ازش برحذر دور بشه. ولی واقعیت مسئله، چنانچه اولیاء الهی این گونه بودن، ما رو نمیشه واقعا، یعنی حس کردن این خوف خیلی مهمه. اون مناجات الخائفین اینا رو اگر دقت کنید، اون نوع کلماتی که اونجا میاد، اینها مهم است. و احساسی که انسان از ترس خداوند پیدا میکنه، اینها اهمیت داره. انسان باید، من گاهی اوقات قبطه میخورم، یعنی قبطه یا مثلا آدم حسرت بهتره، تعبیر حسرت بهتره، حسرت میخوریم. این همه حوزه معارف و استفاده نمی کنیم واقعا اینها را، یعنی معارفی که خداوند متعال ارزانی من کرده، این رو استفاده نمی کنیم. و الا استفاده کردن این معارف در حوزه عمل و سلوک عجیب اثر گذاره. توجه کردید؟ عجیب اثر گذاره. تعبیر از امام بود که کسی احتمال این معنا را هم بده، جور دیگه زندگی میکنه. البته که از بحث احتمال گذشته، حالا نمیگه مثلا 100%، درسته؟ خیلی از بخش 100%، بخش از بحث 100% هم نیست، 90%، 80%، 80%، اینا کم نیست. اینا ما راجب ریزکاری های معاد اینا رو ما هرچون اونجور وضوح و آشکاری که در بقیه بخش ها هست، خب بدین سبک نیست، گرچه برای مبانی ریخته شده تا اینجا اومده. خب اینا واقعا یه انسان بهش توجه بکنه، باید با این معارف زندگی کرد، با این معارف به سر برد. در حضرت امام خیلی روی این نکته تاکید میکنه، تلقین مسئله توحید در قلب که دائما انسان مراقب این نکته باشه. باید از این معارف استفاده کرد، خیلی نباید. حالا ما که هممون گرفتار هستیم این تو این فضا، متاسفانه حالا انشالله که شما جلو هستید، ولی آدم که فکر میکنه خیلی پای آدم لنگه در مسیر عمل. باید تو فضای عمل، سلوک، تربیت نفس، اصلاح نفس و ادب، یواش یواش انسان مؤدب به آداب الهی بشه در محضر پروردگار. اینا رو آرام آرام انسان باید بیشتر بکنه دیگه، راجبش کار بکنه. در صورت معارفی که خداوند متعال ارزانی من کرده، این معارف واقعا میتونه اثر بذاره. فخوف الله فی السر و العلانیه، انسان از خدا بترسه در انجام دادن گناه، از خدا بترسه در رفتار با زن و بچه، از خداوند خوف داشته باشه در مسائل اجتماعی، از خداوند خوف داشته باشه. بالاخره خداوند همه جا حاضر ناظر دیگه، اون نیاتی که در قلب ما میگذره هم خداوند اطلاع داره. انسان متوجه باشه، التفات بکنه به این مسئله. این یکیه. دومی چیزی که حضرت فرمود موجب نجات انسان هست، والغست فی الغنا والفقر، یعنی چه در غنا و چه در فقر انسان میانه رو، خیلی چیز قشنگیه. یعنی انسان اگه یه مقداری در مسائل مالی ضعیف بود، خیلی سخت نگیره، توجه کردید، میانه روی داشته باشه، نگه مثلا خب هی مثلا بخواد ذخیره کنه برای آینده، نه، درسته در حالت فقر و غنا خیلی از چیزها تغییر پیدا خواهد کرد، ولی یک حد از میان روی اقتصاد و اعتدال رو باید رعایت کنه، چه در اون وقتی که معیشت ها سخت میشه، چه در اون وقتی که معیشت ها آسان میشه. وقتی معیشت ها آسان میشه باید انسان اقتصاد رو رعایت بکنه، چون جزوه اصول انواع استفاده ها که میشه ازش کرد، اینها اصول مباحث مالی، حالا فقط میتونه انواع مختلف داشته باشه، ولی تو فضای مالی که حاده اصول مسائل مالی در اسلام هست. که از اوقات چیزی آدم میشنه مثلا تعجب میکنه، مثلا یه ساعت مچی مثلا طرف میگیره، نمیدونم اصلا اینا رو گاهی از اوقات ما مثلا اول من باور نمیکردم، گفتم اصلا معنا نداره، الکی میگم، ولی نه این واقعیت داره. مثلا 100 میلیون یک ساعت مچی مثلا، باورشون 900 میلیون، اطلاعاتشون بیشتر، توجه کردید؟ یا فرض این ماشین مثلا، حالا یه بنده خدایی میگفت یارو مثلا ماشین، حالا ماشین فرض 100 میلیونی یا بالاتر یا پایینتر، حالا ماشین نمیگم مثلا 10 میلیونی پایینتر، حالا 30 میلیونی، خیلی فرق نداره، توجه کردید؟ اونقدر فرق نداره که انسان بابتش مثلا فرض 1 میلیارد پول بده. این چیزی جز حقارت نفس انسان نیست، این اصلا کج و معوض شدن انسان، انسانیت، اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه، توجه کرد؟ این یه چیزهای ارزش میشه که 2 ریال ارزش واقعی نداره، این نداره، ارزش دنیایی هم نداره، یه چیزهای ارزش میشه در یه فضاهایی، در یه جفسازی هایی که هیچ ارزش نداره. خیلی حالا فرق نداره مثلا ماشین 150 میلیونی یا مثلا ماشین 30 میلیونی یا حتی پایین ترش هم خیلی تفاوت نداره، آدم میخواد از اینجا به اونجا برسه دیگه. بیشتر این چیزا حالا بماند اون پشت صحنه که مسائل چی هست. حالا در صورت هم در اون وقتی که انسان سرمایش زیاده، حالا اینا رو برای طلبا نمی مطرح نه نیستش، معنی چندان نداره. بله. و هم در مثلا فرض کنید فقر و این ورشی به درد میخوره، که این ورشی به درد میخوره، در فقر و اینا هم انسان باید اقتصاد و میانه روی رو رعایت کنه. والغصب فی الغنا والفقر، یعنی گاهی از اوقات مثلا برخی از این، من منظورم در واقع اون بحثایی که ما میگیم درست انسان باید مصرف کنه نیست، این مثلا هنگامی که مقداری زندگی سخت استش، نباید انسان این فرض کنید که سخت مشتیش رو جوری بکنه هی به فکر بار، این یک جور بی‌اعتنایی به رحمت خدا یا رزق رسانی خداوند متعاله. اینی که میگم مراقب باشیم، نه اینکه از اون برم بیافتیم، ما بالاخره ما باید حواس خودمون داشته باشیم، سر و ته درآمدمون رو جمع بکنیم مگه چقدر میشه، توجه کردید؟ سر و تهش رو جمع بکنی چقدر میشه، اینم باید در کل ماه باش، ولی نه اینکه همین مقدار رو باز انسان اونقدر مزایقه بکنه، فکر این بکنه مثلا من 4 سال بعد چیکار میخوام بکنم، رها کن دیگه، توجه کردید؟ خداوند متعال میرسونه اینجوری. والغصب فی الغنا والفقر، این دومی و سومی، و کلمت العدل فی الرضا و السخط، چه انسان در حالت خوشحالیه، چه انسان در حالت بدحالیه، خشم، غضب یا در حالت رضایته، کلمه خود کلمه مهم است، یه رفتار عادلانه است، یه اسم کلمه عدالت، انسان روی عدالت حرف بزنه و جلو بره. این خیلی به لحاظ ما این از یه جهتی بود گفت اصول رفتار در واقع حزب الله اینه، توجه کردید؟ و الا وضع حزبی و باند بازی ها و اینا این معنا نداره، کلمه عدل فز رضا و سقط من یه اصولی اونجا وجود داره در جا خودش. ما باید طلبه ها باید یاد بگیریم، خیلی باید من تو بحث سیاسی مخصوصا خیلی انسان گذارد، هم خودش هم که مراقبت میکنه میبینه که نه در از جاده حق و عدالت خارج میشه، به چه معنا؟ واقعا یه چیز خوبی وجود داره، الکی این رو انکار میکنه، از من از همه هر دو طرف، هر سه طرف، هر چهار طرف اینا رو میبینم، توجه کردید؟ خب این بنده خدا بر اشکالات جدی هم داره، ولی خوبی های زیادی هم داره، به گونه ای چشم انسان تیره و تار میشه که تمام خوبی ها رو بد تفسیر میکنه، توجه کردید؟ و این جالب نیست، حتی انسان بر فرض مثال در بله مثلا واقعا میخوای مثلا یه فضایی هست میخوای مبانیشون رو بکوبی، مبانیشون رو انتقاد بکن، توجه کردید؟ ولی نباید کارهای درست، خوبی ها، رفتارهای صحیح، اینها واقعا نادیده گرفته بشه. این بی‌انصافیه، گاهی اوقات خلاف عدالته، از عدالت انسان رو خارج میکنه. خوبه که ما اینا رو یاد بگیریم ما تو این بحث ها. خب الان مثلا انتخابات هم مثلا نزدیک هستش، درسته؟ خیلی ها تو انتخابات اینها مراقب باشیم، همه جانبه بنگریم، انصاف داشته باشیم و بحث ها رو از همه جهت ببینیم. اینجوری عرض کردم از همه افراد ها، از آدم دیگه جویی شده یه تو رفقا هم از همه جور فرسون گرایش ها اینا پیدا میشن، توجه کردید؟ من میگم خب درسته شما این قبول دارید، مثلا این یک دو سه چهار تا پنج تا میشونم، میگم چرا اینا رو انتقاد بس نمی کنید؟ چرا همش تایید میکنی؟ این چهار پنج شش تا وجه هم شما نگاه اصلا قابل دفاع هست نیست. آزاد منشی و حریت اینه که این چهار پنج تا مسئله هم که خیلی واضحه اینا رو هم انتقاد میکردی، چه از این طرف چه از اون طرف چه هر چیز دیگری باشه. انسان باید یه مقداری مراقب این نکته باشه تا عادت بکنه که کلمه عادلانه بگه. اینا به نظرم جایگاهاش فرق میکنه، جایگاه همین بحث حسن. مثلا یک وقتی کسی اطلاعاتیه، فرضیه کردید، اون مثلا تمام چیزها رو بر اساس سوء زن باید ببنده، فرضیه کردید، مگر اینکه براش، چون مثلا کسی که در مقام قضاوته اصلا فضاش فرق میکنه، کسی که در مقام اطلاعات، فضای اطلاعات از فضای قضاوت هم متفاوت تر هست، فرضیه کردید، جا به جا افراد با در مراقبت داشت. همین میخوام این بگم، یه وقتی تو مثلا فضاهای خودمون هستش، تو فضای خودمون هستش واقعا باید اصول اسلامی رو رعایت کرد، مخصوصا بعد از اینکه ما میگیم حکومت اسلامی، حکومت اسلامی یک مسائلی داره، اونا رو باید در نظر گرفت، مراقبت کرد. یعنی ذیل حکومت اسلامی ما باید رفتار بکنیم، با توجه به حکومت اسلامی ما باید رفتار بکنیم. و اگه اینجوری هستش باید خیلی نکته ها رو توجه داشت. مثلا تصمیم گیری های کلان میخوای بکنی یه حرف، تصمیم گیری های جزئی تر میخوای بکنی یه حرف، میخوای انتخاب بکنی یه حرفه، میخوای نه رفتار بکنی باش برخورد بکنی یه حرف دیگه است. یعنی یه خودش این فضای اجتهادی لازم داره، هم گروه های مختلف، هم اینکه چی کار میخوای بکنی. توجه میخوای شراکت بکنی، داستان فرق میکنه. میخوای شراکت نکنی، همسایه هستی، نمیدونم همسنف هستی، رفتار میخوای ببین، داستان متفاوت میشه. اینا با هم دیگر که حسن زن باشه یا سوء زن باشه، اینا با یک دیگر متفاوت. ولی اصول اساسی اخلاق اسلامی اینا رو باید توجه داشته باشیم. اینا میشه لیست کرد که واقعا چی هستش اینها. در صورت در اصل اولیه در فضای اسلامی این هستش که اعمال افراد رو توجیه بکنیم به وجه درست و صحیح. اینا اصل هم هی باید چیده بشه و یه فضای واقعا وسیعی هستش، باید مراقبت لازم رو داشت. میبینید سخته وقتی ابعاد قضیه مطرح میشه، تصمیم گیری ها سخت میشه.
ما خب میدونیم که حالا مثلا طرف برم که مثلا رای بیاد یه سری کارایی هم میکنه، خب اینا با مثلا خمله بر چی بکنه؟ مثلا کار خوبی هم واقعا انجام میده. خب
رای بیاره خب الان کسی که تو انتخابات رفته میخواد برای رای بیاردن یک کارایی بکنه. اصل این که مشکل نداره، تبلیغات میکنه، از شما دعوت میکنه، با شما حرف میزنه، بعد راجع به فرسونی که کارایی که تا حالا کرده بحث میکنه. ما همه میگیم خودتون رو معرفی کنید، درسته؟ نه آقا بس بر ریا میکنه، حالا مثلا چهار تا کار کردی اینا رو مثلا داری مطرح میکنه. نه خب مقامی هستش که باید بشناسونه و دیگران بشناسن. البته اینجا سخت میشه به لحاظ اخلاقی برای خود اون شخص که رعایت جنبه های الهی اینا رو داشته باشه، توجه کردید؟ اینا چیز نیست. ولی اگه بخواد مثلا بر فرض مثال راههایی و تدابیری بیاندیشه که آیه بنده خدایی تو انتخابات محلی زمان خب چند دوره شرکت منی چند نشد، توجه کردید؟ اولین دوره که شروع کرد نذاشتنها بود اینها، اولین دوره که شروع کرد، من عرض کردم خدمتتون یا نه، اولین دوره که شروع کرد رفت چیز، رفت حج عمره. بعد از حج عمره که برگشت دیدیم شهر کلن پر شده از تابلوهاش، توجه کردید؟ که مثلا حاج نمیدونم چی و فلان و فلان به همان یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه. من واقعا ناراحت شدم، یعنی دیدم این دین رو ابزاری قرار داد برای اینکه مثلا کار خودش رو به پیش ببره. اصلا بهش گفتم و اصلا و میدونم این خودشو بگوشه میچی نمیشه، توجه کردید؟ اینه که خودشو بگوشه همه سرورش هم بده، به هیچ وجه نمیتونه در این فضا بیاد بالا. با این خیلی مشهور، خیلی جا افتاده، مثلا اینجوری همه هم میتونستن، هیچ هم نمیشه. بهش گفتم این کار بد، چیکار بکنم؟ من میخواستم اسمم تو دهنا بیفته، مردم آشنا بشن، توجه کردید؟ خب اینا واقعا ناپسند هست. خیلی خوب، بله. سومی هم و کلمت العدل فی الرضا و سخط، چه در حالت رضایت چه در حالت خشمگینی، انسان باید کلمه عادلانه رو اعمال بکنه. خیلی خوب، ما بحثمون در آخر فصل دوم راجع به این بود که کلی و جزئی، اصل بحث این بود که کلی و جزئی چجور معقولی هستن، معقول ثانیه فلسفی هستن، منطقی هستن. این بهانه شد که برخی از بحث ها مطرح بشه، از جمله اینکه ما ملاک مشهوری که در میان آقایان از مخصوصا متأخرین که معقول اول چیه، معقول ثانی چیه، ثانیه فلسفی چیه، معقول ثانیه منطقی چیه، این نکته رو مطرح کردیم. از کلمات حاجی سبزواری جلد دوم صفحه 164 تا صفحه 169 نکته های رو عرض کردیم. چند تا ملاحظم در واقع تر شد که باید به این بحث ها توجه بشه. من یکی دو تا نکته برای تکمیل بحث قبل عرض بکنم و بعد ادامه بحث ها رو بدیم. یک نکته این هستش که ما عرض کرده بودیم که فلسفه فقط راجع به معقول ثانی فلسفی بحث نمی کنه، راجع به معقول اول هم بحث، ولی مواظب باشیم. حالا اینشالله عرض خواهم کرد، مؤلفه اساسی اینکه یک بحثی رو فلسفی میکنه اینه که از عوارض ذاتی موضوعش بحث کنه، موضوعش وجوده. پس هر چی از عوارض ذاتی وجود هستش بحث بشه، این میشه در واقع بحث فلسفی. بله، معقول های اول هم رو هم فلسفه بحث میکنه، اما از جهت اینکه جلسه قبل هم گفتم، از جهت اینکه جز عوارض ذاتی وجوده، یعنی بازم ما از حیث این که از عرض ذاتی وجود هستش از معقول اول بحث میکنیم، توجه کردید؟ لذا از یک جهت باید بگیم که پرسش هایی که تو مباحث فلسفی شکل میگیره رو که بین احکام وجود و معقول های ثانی فلسفی و از این حیثه. بله، محل بحث ما میتونه چیزهای متعددی باشه از جمله معقول اول. این یک نکته. نکته دو دیگری که میخوام در تکمیل بحث های قبل عرض بکنم این هستش که ما راجع به معقول های ثانی فلسفی گفتیم، بنابر بیانی که حاجی سبزواری داره که یک برداشت سطحی هم ازش هست، چه بسا در همون کلمات حاجی سبزواری هم گاهی اوقات همین معنا القا میشه، این هستش که اتصاف خارجی و عروض ذهنی هستش و این میشه معقول ثانی فلسفی میشه. خب عرض کردیم صدر متعلین در جلد اول صفحه 336 این اطراف اونجا دیدگاه نهایی خودش رو به نوع رسمی عرضه کرده، گرچه به نحو اجرایی شاید بگیم در اکثر از جاها به همین نحوی که در فضای نهایی قلم زده، نمیگم همه جا چون چندین موضع هستش اینجوری حرف نزده، به نحو اجرایی در اکثر از موارد همین فرمایشی که به نحو رسمی در جلد اول صفحه 336 آورده اجرا کرده، ولی اونجایی که خواست رسما صحبت بکنه در همین حادثی که عرض کردم، در اینجا به این نتیجه رسیدشون که عروض و اتصاف هر دو خارجیه، ولی عروض و اتصاف که خارجیه فرق میکنه با معقول اول که عروض و اتصاف چیه؟ خارجی. من هم داخل پرانتز یه چیزی عرض بکنم و اون راجع به فقط داخل پرانتز خیلی مفصل، اعراض تحلیلیه. اعراض تحلیلی مشکلی است در این بین که ابهام هایی در اطرافش وجود داره و شفافیت باید ایجاد بشه، یا باید یک سر اعراض تحلیل رو ببریم در دایره در واقع معقول های ثانی فلسفی، یا بگیم دست کم از این سنخ هم نگیم فلسفی اضافهش نکنیم، بگیم از این سنخ هستن اینجوریه، یا باید اینا رو بریم تو معقول اول. اگه تو معقول اول هم بردیم، اون وقت معقول اول داستانهای خاصی پیدا خواهد کرد، یعنی تفاوت اعراض تحلیلی که جزء معقول اول با غیر اینها چه خواهد بود، اونا هم روز اتصاف خارجی، اینا هم روز اتصاف خارجی، یعنی این دقت داشته باشید، معقول اول هم ما میگیم روز اتصاف خارجی، اعراض تحلیلی هم میگیم روز اتصاف خارجی، الان معقولهای ثانی فلسفی هم میگیم روز اتصاف خارجی. ما فهمیدیم بین معقول ثانی و اول، اول غیر تحلیلی چه تفاوتی هست؟ چه تفاوتیه؟ کاملا واضحه. اون از که دو تا متن متفاوته، ولی تفاوت بین اعراض تحلیلی با معقول اول عادی و با معقول های ثانی فلسفی یا شبه چیزی از این دست سخت هستش، و اینجا باید ما به ملاک هایی دست پیدا بکنیم. یکی نکته است. یه نکته دیگه ای که همین ادامه همینه، این داخل پرانتز بود که بس، این که ما میگیم عروض و اتصاف معقول های ثانی فلسفی خارجیه، خارجی میگیم هست، البته با تفاوتی که با عروض و اتصاف معقول اول داره، مراد از خارجیت چیه اینجا؟ مراد از خارجیت چیه؟ خب طبیعتا باید گفت که مراد از خارجیت در اینجا خارجی در مقابل ذهنی نیست، بلکه خارجیت مطلق مراده. حالا در تو همین فضا اگر یه مقدار دقت‌ها رو ادامه بدیم، این ملاک خود حاجی سبزواری برای تفکیک سه دست از مفاهیم اعمال کرد که عروض اتصاف خارجی باشه یا ذهنی باشه یا یکی خارجی یکی ذهنی باشه، خود این چه بحثیه؟ خود این عروض و اتصاف چیه؟ چه جور مفهومیه؟ چون عروض یعنی چی؟ مغایرت، و اتصاف یعنی اتحاد و وحدت. اینا از شاخه‌های بحث وحدت و کثرته، توجه کردی؟ از شاخه و وحدت و کثرت خودش معقول ثانی فلسفیه، توجه کردید؟ یعنی این مطالعه‌ای که ما انجام میدیم، حاجی سبزواری در اون صفحه مطرح فرمودن، این یک مطالعه فلسفیه. خب حالا دقت کنید، بعد ما گفتیم که عروض و اتصاف معقول‌های ثانی فلسفی مطابق دیدگاه نهایی صدرا هر دو خارجیه. حالا ما بحث عروض و اتصاف که معقول ثانی فلسفیه راجع به هر سه دست از مفاهیم اعمال می‌کنیم. خود این نکته نشون میده که پس مفهوم فلسفی خارجی، خارجی مطلقه است، یعنی خارجی در مقابل ذهنی نیست، راجع به مفاهیم ذهنی هم داره پیاده میشه. منطقی من نمیگم اسم منطقی نمیبرم، چون منطقی داستان داره که هست، مثل بحثی که جلسه قبل عرض کردم که ادامه الان. آره آره، شما میگی ذهنی، درسته؟ میگی عروض و اتصاف چی هستش؟ ذهنیه. این که میگی عروض و اتصاف ذهنیه، خود عروض و اتصاف بحث فلسفیه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، وحدت و کثرته، وحدت و مغایرته. راجع به چی داره پیاده میشه؟ راجع به اونایی که عروض و اتصافش هر دو در ذهن هستش داره پیاده میشه. پس منظور از خارجیت در اینجا خارجیت مطلقه است، توجه کردیم؟ خارجیت مطلقه هستش، نه خارجی در مقابل ذهنی مد نظر نیست. خارجیتی که تو معقول ثانی فلسفی میگیم، ببینید این همین میخواستم دارم. ببینید، ما وقتی در معقول ثانی فلسفی میگیم عروض و اتصاف خارجیه، اینجور نیستش که در مقابل اونی باشه که میگیم عروض و اتصاف ذهنیه، توجه کردید؟ اون عروض و اتصاف که میگیم خارجیه در فلسفه، خارجیت مطلق مد نظر هستش. همه رو میگیم، نه من کلمه منطقی نیست، انشاءالله من راجع به هویت ممیزه منطقی بودن توضیح خواهم داد، توجه کردید؟ بله، وقتی عروض و اتصافی که شما مطرح میکنید، مگه نمیگید معقول های ثانی فلسفی عروض و اتصافش چی هستش؟ خارجیه. خود این عروض و اتصاف چی؟ خود این عروض و اتصاف که معقول ثانی فلسفیه باید خارجی باشه دیگه، در حالی که راجب چی داره پیاده میشه؟ معقول های ثانی منطقی داره پیاده میشه. پس معلوم میشه این یک علامتی فراوانی وجود داره که مراد از خارجیت در معقول‌های ثانی فلسفی خارجیت مطلقه هستش. مثلا همینجا رو همین بحثی که عرض کردیم یه خود باز کنیم. ما که میگیم عروض اتصاف یا خارجی است یا ذهنی است، یا یکی خارجی یکی ذهنیه، و خود این عروض اتصاف بحث معقول ثانی فلسفیه، این یعنی چی؟ یعنی شما راجع به معقول اول مفاهیمی، حالا من میگم منطقی تا بعداً حسابشو برسیم، توجه کردید؟ یا همون اونی که عروض اتصافش تو ذهنه، درسته؟ و راجع به مفاهیمی که تو فلسفه مثلا ازش استفاده میشه، داریم یک مطالعه فیلسوفانه میکنیم، یعنی داریم نحوه وجودشون رو بررسی میکنیم. دقت کنید این نکته را. این که ما میگیم عروض و اتصاف خارجی است به دو متن، به یک متن، هر دو ذهنیه، تو ذهن به یک متن موجوده، چجوریه، اینا بررسی اینها هستش از حیث وجود شناختی، توجه کردید؟ از حیث وجود شناختی. لذا تمامی این مطالعات مطالعات فلسفی باید تلقی بشه، فلسفی باید تلقی بشه. لذا با توجه به این نکته، حالا بازم میتونید این خارجیت مطلقه رو هی بحثش رو مثلا چیزهای دیگه ای که به شما نشون میده بحث خارجیت مطلقه هستش رو هی اضافه کنید. این مطالعات فلسفی فقط بحث خارجی در مقابل ذهنی نیست، بحث نفس الامر، بحث مطالعاتی است که پدیده‌های ذهنی دارن و همه اینا مباحث فلسفی، تمام اینا مباحث فلسفی هستش. حالا تو همین راستو که این بحث رو داریم مطرح میکنیم، این رو پس توضیح بدیم، ممیزه بحث فلسفی بودن یا حالا معقول ثانی فلسفی بودن و بحث منطقی بودن یا معقول ثانی منطقی بودن چیه؟ این بیان رو در کلمات ابن سینا خیلی به روشنی مطرح شده و این واقعا، یعنی مثلا در کلمات متأخرین شما نگاه بکنید همون خلطایی که عرض کردم وجود داره، ولی تو کلمات ابن سینا اینجوری نیستش. یعنی تمام این مفاهیم، حتی اون مفاهیمی که تو مباحث میگیم عروض و اتصاف ذهنی، همه اینا بحث‌های فلسفیه، تمام فلسفیه، کلیت، جزئیات، تشخص، جنس، فصل، نوع، تمام اینا مباحث فلسفی هستش. توجه کردی؟ به خاطر اینکه عروض اتصاف خارجی است، اونم خارجیت مطلقه منظور هستش، یعنی بررسی خواص اشیاء دارید شما میکنید، همین معقول ثانی فلسفی هستش. جز این که اون مواردی از مفاهیمی که عروض و اتصافشون در واقع ذهنی، البته میتونه خارجی هم باشه، این خارجیت مطلقه رو میگیره، ولی با یک شرط، من جهت ایصال الی المطلوب. یعنی هرگاه ما مفهومی رو مورد بررسی قرار دادیم که در راستای جناب ابن سینا ستیف کرده مفاهیم منطقی را، حالا اونها رو کار نداریم، در حول و حوش ایصال الی المطلوب نقش بازی بکنه، اینا رو ما میگیم مفاهیم منطقی. حالا دقت کنید، مفاهیم منطقی عروض و اتصافشون تو ذهنه، نه هر چی که عروض و اتصافشون ذهنی باشه منطقی باشه. مفاهیم منطقی یعنی اونایی رو که در جهت ایصال کمک میکنه، عروض و اتصافشون قطعا ذهنیه، ولی نه هر چی عروض و اتصاف ذهنی باشه فضای چی باشه؟ فضای منطقی باشه. اون چیزایی که عروض و اتصاف ذهنیه تحت قاعده کلیه اونی که عروض و اتصافش خارجیه قرار میگیره. اینجا میدونید که تو بحث مفصل باید به این بحث پرداخت. ما الان از باب ناچاری میگیم مفاهیم فلسفی، ولی معلوم نیست فقط مفاهیم فلسفی باشه. توجه کردید؟ حالا ما میگیم مفاهیم فلسفی اونی که عروض و اتصافش خارجی باشه و منظور ما از خارجی هم خارجیت مطلقه است. یعنی مثلا الانسان و کلیون معقول ثانی فلسفیه، الانسان و جزئیون معقول ثانی فلسفیه، جنسون فلسفیه، نوعون فلسفیه، همه اینا فلسفیه، تمام اینا فلسفیه. نه نه اینکه خودی، بله، وصف جنسیت رو میخواید توضیح بدید، این فلسفیه. توجه کن منطق چرا؟ تمام اینهایی رو که یک شرط باید اضافه بشه تا بشه فلسفی، یعنی موضوع مباحث منطقی را فیلسوف تبیین میکنه، تبیین اونها با فیلسوفه. بله، منطقی یه شرط داره، من جهت الایصال. به محض اینکه این شرط رو اضافه کردین، من جهت الایصال اضافه کرد، دانش منطق درست میشه. و الا تمام همین هایی رو که میگه من جهت الایصال میخواد تازه بهش اضافه بکنه، همین رو بحث فلسفیه. توجه کردید؟ متاسفانه کنار گذاشتم که تعلیقات ابن سینا رو بیارم، عجیب بود، آوردم که خدمتتون بخونم اون متن رو، ولی یادم رفت که دارید. میتونید بیارید چیز دارید؟ تعلیقات همین از چاپ دفتر تبلیغات اگر اونجا باشه، که اونجا فکر نکنم از چاپ دفتر تبلیغات نیست، صفحه 201 میخواستم این متن بیارم براتون بخونم که چقدر قشنگشون توضیح داده. یعنی تبیین کرده تمام مفاهیم منطقی رو آورده، گفته اینا همه بحث‌های فلسفیه، فقط در صورتی میشه بحث منطقی که ما شما شرط من جهت الایصال رو بهش اضافه بکنید. معنیش میدونید چی؟ یعنی تمام مفاهیمی که من جهت الایصاله، عروض و اتصافش تو فضای ذهنی، بر اساس ادبیاتی که حاجی سبزواری راه انداخته، عروض و اتصافش ذهنیه، ولی هر چی که عروض و اتصافش ذهنی هستش منطقی نیستش. اتفاقا همه این مفاهیم از منظر وجود اصلا تصریح کرده، گفته از منظر وجود شناختی فلسفیه. توجه کردی؟ در علم مابعد الطبیعه باید بحث بشه، در فلسفه باید بحث بشه. هر وقت تازه اینم این که میگیم هر وقت، هر مفهومی خاصیت رو نداره، برخی از مفاهیم هستن که در راستای من جهت الایصال قرار میگیرن. هر وقت اینجوری شد میشه منطقی، میشه منطقی. لذا اینو تصریح کرده، گفته کلی و جزئی با تو مابعد الطبیعه بحث بشه. این جالب است، چه بسا حتی جزئی که مثلا ابن سینا میگه، جزئی که بعد شیخ اشراق و ملا صدر میگن مد نظرش نباشه، این تو فضای مفهومه. یعنی مفهوم یا کلی یا جزئیش میگه بس این تو مابعد الطبیعه باید بحث بشه، این بحثی است تو به عنوان مباحث فلسفی. بله هر وقت شما کلی جزئی یا امثال اینها را، یا اونایی که بعد مثلا مثل جنسیت نوعیت که عارض بر کلیت میشه، اینا را از جهت ایصال مورد توجه، اینی ممیزه بحث منطقی روشی بودنش در راستای تفکره. ممیزه مباحث منطقی این استش که چی؟ روشی باشه، روشی برای اندیشیدن. هر معقول ثانی فلسفی که این شرط بهش اضافه بشه میشه بعد منطقی، به تو منطق ازش استفاده میشه. حالا یعنی بله تأثیراتی در این بحث داره. در نهایت ما میگیم معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی، معقول اول به کار میبریم. ولی همین معقول ثانی فلسفی که به کار میره، این بحثی که داره، این تو بحث مفصل باید مطرح کرد که معقول ثانی به اصطلاح فلسفی عامه، انواع برداشت از این بحث شده و آره و این برداشت باید توجه کرد، چون بعضی به صرف اصطلاح گرفتن این رو، یعنی یک اصطلاح از معقول ثانی داریم که عامه، اون تو بحث مفصل باید به این تکلیف اینجور مباحثات باید رسیده بشه. معقول اصلا ما چیزی فقط دو تا مفهوم داریم، معقول اول معقول ثانی، تمام شد. توجه کردید؟ ما باید برای این دو تا قاعده بدیم و ملاک بدیم. برخی از معقول های ثانی یه شرط بهش اضافه میشه، قابلیت اضافه شدن یه شرط رو داره، و اونم اینی که تو فضای تفکر به عنوان روشی برای اندیشیدن باشه. نه معقول اولا نمیتونی نقش رو بازی بکنه، یعنی مفاهیمی میتونی نقش رو بازی بکنه که در واقع عروض و اتصافش ذهنی باشه، نه اون عروض و اتصاف به نوعی که دو معقول اول هستش، نه. یعنی ما این یواش یواش اینا رو به دست آوردیم، اینا بود کار استقرایی کرد، اینا رو به دست آوردیم، مفاهیم منطقی همشون عروض و اتصافشون ذهنی هستش، این پس من نشون میده معقول اول نیست. ولی چون خارجیتی که در معقول ثانی فلسفی از خارجیت مطلقه منظوره، توجه کردید که از ابعاد متعدد باید این بحث رو پیگیری کرد، این نشون میده اینکه شما میخواید بفهمید یه چیزی اصلا خیلی جالبه، مثلا کنار گذاشتم عرض کردم بیارم براتون بخونم، حتما ببینید اگر شاید شاید فردا خدمتتون بیارم و بخونیم. در تعلیقات اصلا تصریح میگه کلیت یک بحث، کلیت اینا میگن اصلا تو فضای شیخ اشراق و بعد از صدرا نیستن، کلیت یک مفهوم مابعد الطبیعه هستش، بحث فلسفی هستش. بله چندین بار الان میخوای آدرساش رو خدمتتون عرض بکنم، در همین تعلیقات چاپ دفتر تبلیغات صفحه 201 صفحه 203 در الهیات شفا چاپ از دستور احسانزده صفحه 19 ایشون این تذکرات رو آورده، ولی شفافترش همون تعلیقات. حتما موارد فراوان تو منطقه شفا اینها در واقع این متنها و این تذکرات باید اونجا باشه. یک اصطلاحی راه افتاد به نام معقول ثانی اعم و معقول ثانی اخص. معقول ثانی اخص رو در مقابل منطقی قرار میدن، معقول ثانی در واقع اعم رو پوشش میدن هر دو تا را. گاهی از اوقات اینها به شکل ادبیات اصطلاح صرف برخورد میشه، ولی آیا اینجوریه یا بحث فراتر از این استش؟ جای همین یکی از نقطه عطفاش همین استش که الان اینجا عرض کردیم. خب ما الان وقتمون هم تقریبا تمام هستش. ما ممیزه منطقی بودن، ممیزه فلسفی بودن اینا رو عرض کردیم، مراد از خارجیت معقولات ثانی فلسفی رو هم توضیح دادیم، این نکته رو گفتیم، تا برسیم به یک ملاکی رو که در تشخیص معقول اول و معقول ثانی می شود مطرح کرد، که این ملاک عیبهای اون ملاک قبلی رو نداره. حالا وقت ما تمام شده در واقع، اینشون رو شروع میکنیم، از خود تیتر شروع میکنیم، معقول ثانی، که این بحث از فضای ادراک شروع شده، یعنی شناسایی این دست از مفاهیم از فضای ادراک شروع شده، و توضیحاتی است که انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینکه ذهنی اولاتن یک وجود تخصیص این وجود خارجی و ذهنی این وجود ذهنی
این خاصیت ها رو داره
آره خاصیت بلده بخواهیم این رفتی بحث این اصل دومی که اینجا گذاشتیم که ماهیت اون کلی روزی ارتباطش قصیب تره تا خیلی این با اون ماهیت ایه جهتی ارتباط بنیادی نداره
تو وجود ذهنی همین ماهیت گفتیم
درسته نمیخواهیم این اولا اونه که اونجا بحث بشه
از یه جهتی هم میتونه اونجا بحث بشه گفتیم اونجا میگفتیم عرض کرده میشه از یه جهتی اصلا از جهت وجود شناختی که داریم مطرح میکنیم از یه جهتی به اونجا مرتبط از جهتی به ماهیت مرتبطه چون ماهیت اگر به وجود ذهنی موجود
بله،
باشه
چون از این جهت گفتیم که فقط ماهیت وجود ذهنی داره از این جهت بهتر شد ولی ظاهر ممکنه حتی اونجا
اما در اصل یعنی و جالبش اینه که گفتیم اگر این مرحله وجودی مطرح میشد توجه کرده که وجودی مطرح میشد خب میشد دیده ولی ارتباطش روشنه که ماهیت چون تارتن تو ذهن تارتن تو خارج اون وقتی که تو ذهن باشه کلیت اینا برمیداره کلیت جنسی نوعی و همزا اینا وقتی تو خارج هستی خب متشفت هست و شخص هست خود
اصطلاح فلسفی هم رو اهم از منطقی گفتن
درست همون اهم رو گفتن فلسفیه
نه 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 اینکه فقط صرف چیز بگم یعنی گفتم فلسفی اهم از منطقیه
میدونم همین بحثو این که اهم که مطرح میخوام بکنم مراد از اهم چیه یکی از بهترین مفاهیمی که برای این اهم وجود داره اینه که اصلا تمام مفاهیمی که منطق میخواد بحث کنه فلسفی اهم به این معنا بله شرط الایصال که اضافه شد دیگه چی میشه منطقی میشه جدا میشه از این بحث
نه اصطلاح دیگه
اصطلاح یه گاهی از این بحث چه برداشتی گفتن نه نه فقط صرف اصطلاح یعنی فلسفی ها رو میگیره حتی من شرط الایصال اضافه شدن هم میگیره توجه کردید من احساس میکنم نه پشت صحنه قضیه این نیست یک اصطلاح سرینگی گفتن امن امن اینو نمیخواستم بگم میخواستم بگم با تمام این مفاهیمی که بعد منطق هم استفاده میکنه همینا فلسفیه تو مواد طبیعی بحث میشه توجه کردید
اونی که حاجی توی منظومه داره شما دیدین اونم همجایی واسه مرحوسانی که میکنه هم خودش هست میکنه
اونجا خیلی ملاحظات شدیدی وجود داره مثلا مرحوم قشتی رو مثلا بهش اعتراض وارد میکنه بعد میخواد حرفای خواجه رو توجیه کنه
نه نه اینکه اهم اهم بودن اونجا داره
بس اهم رو اونجا آورده
ولی خیلی توضیح نداده که منظورش
از منظور اهم چیه یعنی این خودش یک موضوعی است که باید تتبع بشه از کی شروع شده میدونید که از اول ابن سینا معقول اول داشت معقول ثانی مثلا فلسفه مینا نداشت توجه کردید و بعد میفهمون که مثلا معقول ثانی جایگاش بحث فلسفه است تو موارد طبیعی باید بحث بشه و هی اسم میبرد اصلا لیست میکرد تو فضای منطقی که وارد میشد ایشون میگفت بحث های منطقی باید شرط الایصال توش رعایت
بشه
شرط الایصال این در راستای روش اندیشیدن یعنی هر ما رو داریم میخوایم که مثلا بحث اصولی ممیزی به بحث منطقی چیه یعنی مطالعات منطقی چیه مطالعاتی است که میخواد اندیشه ها رو انضباط بده که ما به نتیجه برسیم حالا به تعریف برسیم یا به مثلا استدلال و اینها برسیم درسته خب چه این نوع انضباط دادن هایی رو که انجام میدیم اینا کارهای منطقی مثلا میگیم این موضوع این معمول این حد وسط حد وسط با
خود کلیت که بحث بشه تو منطق بحث فلسفیه
آره بحث فلسفیه آره بحث فلسفیه راجع که یعنی منطق از کلیت بحث نمیکنه کلی مثلا در راست مثلا میگه فرض کنید که باید مقدمات شما کلی مثلا باشه
این میشه منطقی
این میشه منطقی
این در خود کلی
همون کلی رو در راستای ایصال المطلوب بهره میبره
یعنی دیگه همون علم عالیه یعنی
عالی هر وقت اینها در راستای عالیت قرار بگیره این در راستای چی مطالعات روش شناختی قرار میگیره میشه بحث منطقی
اما الان تو منطق بحث میشه دیگه اینا
از این منظر بحث میشه ما میگیم مثلا فرض کنید که میگیم تعریف تام حد تام اون هستش از جنس غریب و فصل بحث بشه توجه کردید الان این که میگیم حد تام متشکل از این دو تا بحث منطقی هستش خود حد تام بودن اجزای حد تام بودن اینا مباحث ولی این که خود مثلا جنس فصل جنسیت فصلیت همین و مباحث فلسفی هست چیز اینی جنس و فصل که خاصیت چیه حیوانه خاصیت مثلا فصل ناطقه اینا بحث فلسفی
بحث این بحث علم و معلومات و ذات چیه یعنی مثلا میشه بگیم اضافه اشراقی است رابطه بینشون بین علم و معلومه اسلام.
این هم دیگه اصلا یک چیز هست، علم و معلومه اسلام یک چیز هست.
یعنی نمیشه اینجور بگیم اضافه اشراقی هم.
نه تقریبا جهات متعدد، بس بگید اضافه بین عالم و علم
بین
چیه؟
عالم و علم باید
شما بگید علم
بله بین علم بگید
عالم و علم یا عالم و معلومه به اسلام شما میتونید بگید اضافه مثلا اشراقی،
ولی بین خود علم و معلومه اسلام
من یک چیزه علم و معلومه یک چیزی به اعتبار با هم فرق
منظور از این علم از این مثلا که فلسفه هست و اینا معروف شده در درست بینم یعنی که علم مثلا نورون به نفسه، یعنی معلومون به نفسه مثلا برای
معلوم به ذات دیگه،
یعنی معلوم به ذات یعنی خودت
یعنی آشکار از ذاتن آشکار،
یعنی همون درمزه ای یعنی موجود
ظاهرون به ذاته،
یعنی موجودون به نفس حاضرون به نفس
حاضرون به نفس حاضرون به نفس
به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نفس به نف